أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
چهارمین چیزی که در بحث تعقیبات بهش اشاره میکنیم دعاست. احادیثی داریم که حالا میخوانم، احادیث رو نشان میدهد که در تعقیبات خوندن دعا هم از تلاوت قرآن فضیلتش بیشتره، هم از خوندن نمازهای نافله فضیلتش بیشتره دعا کرده. خب بحث دعا رو ابتداعا بگم، مفصل بحث دعا رو هم در کتاب رهتوشه دیدار برای شما خدا توفیق داد نوشتم و هم در همین کتاب طبیب عشق جدیدن به دستتون رسیده. یه مبحثش مبحث دعاست که انشاءالله مراجعه میکنید، با دقت توجه میکنید به بحثایی که اونجاها گفته شده که من دیگه حالا تکرار نکنم با اجازتون. روایات رو ابتدا بخونم که نشون میده در تعقیبات نماز دعا افضل است از تلاوت قرآن و از خواندن نمازهای نافله. چند تا روایت بخونم. اولین روایت از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمودن الدعاء افضل من قرائت القرآن، فرمودن دعا از قرائت قرآن فضیلتش بیشتره. دومین حدیث از امام صادق علیه السلام، انه سئل عن رجلین دخلا فی مسجد فی وقت واحد و افتتح الصلاة فی وقت واحد و کان دعاء احدهما اکثر و کان قرآن الاخر اکثر، ایهما افضل؟ از امام صادق علیه السلام سوال شد که دو نفر همزمان وارد مسجد میشن، همزمان نمازشون رو شروع میکنن و در پایان او مشغول تعقیبات میشن، یکی از این دوتا دعای بیشتری میخونه، دیگری قرآن بیشتری تلاوت میکنه، کدوم یکی از این دوتا افضل؟ قال کلون فیه فضلون و کلون حسنون. امام صادق علیه السلام فرمودن در هر دو اینها فضیلت است، هر دو اینها بسیار خوبه. قیل قد علم نازالکه ولیکن نا اردنا ان نعلم ایهما افضل. راوی زرنگ بود، عرض کرد که میدونیم اینا هر دوش فضیلت داره، هم قرآن خوندن هم دعا خوندن، ولی ما میخواستیم متوجه بشیم که بین این دوتا کدوم افضله. قال علیه السلام الدعاء افضل. امام صادق فرمودن که دعا فضیلتش بیشتره. اما سمعت قول الله عز و جل یقول ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. از فرمودن دعا فضیلتش بیشتره، آیا این سخن خدای عزوجل رو در قرآن نشنیدی که میفرماید مرا بخوانید تا من اجابت کنم شما رو، کسانی که از عبادت من استکبار ببرزند با خاری وارد دوزخ میشوند. خب ببینید، بنابراین دعا عبادت شمرده شد اینجا، فرمود دعا کنید تا اجابت کنم، من رو بخوانید تا اجابت کنم، و بعد فرمود کسانی که از عبادت من استکبار می‌ورزن با خاری وارد دوزخ میشن. پس دعا کردن عبادت هست. حضرت این آیه رو خوندن، بعد فرمودن هی والله افضل. ببینید امام معصوم برای اثبات درستی حرفش نیازی به قسم خوردن نداره، اونم قسم جلاله، اونم سه بار تکرار فرمود. حضرت فرمود به خدا سوگند دعا افضله، به خدا سوگند دعا افضل از قرآن خوندنه در تعقیبات، به خدا سوگند دعا افضله. بعد فرمود الیست هی العباده، فرمودن آیا دعا عبادت نیست به موجب این آیه؟ یا والله العباده، به خدا سوگند دعا عبادت است، به خدا سوگند دعا عبادت است، به خدا سوگند دعا عبادته. الیست هی اشد، آیا دعا کردن قویتر و شدیدتر نیست؟ یوالله اشد، یوالله اشد، یوالله اشد، به خدا سوگند دعا خیلی قوی تره. سه بار. خب این روایت هم نشون میده که در ترغیبات دعا افضل از خوندن قرآن. روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام، انه سأله ان رجلین قام احدهما یصلی حتی اصبح و الاخر جالس یدعو ایهما افضل. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که دو نفره، یکیشون شب رو تا به صبح یه بند نماز میخونه تا فجر طالع بشه، دومی میشینه سر جاش و شب تا به صبح دعا میکنه، کدوم یکی از این دو تا افضله؟ امام صادق علیه السلام فرمودن الدعا افضل، دعا فضیلتش بیشتره. ببینید دعا پس از نماز مستحبی هم فضیلتش بیشتره. روایت دوم از امام باقر علیه السلام در مورد نماز و دعا مقایسش، نافله و دعا، از امام باقر علیه السلام از حضرت روایت شده که فرمودن الدعا بعد الفریضه افضل من الصلاه تنفلا، فرمودن بعد از نماز واجب دعا کردن فضیلت بیشتری دارد از نماز مستحبی و نافله خواندن. حالا این به این معنا نیست که ما بریم ترک کنیم نافله رو یا ترک کنیم تلاوت قرآن رو، حالا تو ادامه ترغیبات خواهیم گفت هر دو اینها فضیلت های فوق العاده ای داره، ولی در مقایسه خلاص اگر وقت تنگی داره آدم و محدود است به یکی از این دو، افضل دعاست، هم افضل از قرائت قرآن و تلاوت قرآنه در ترغیبات، هم افضل از خوندن نافله هاست در ترغیبات. برای روایاتی داریم که تأکید شده که این کار رو بکنید حتما، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث وارد شده، فرمودن من ادا لله مکتوبتن، کسی که برای خدا یه نماز واجبی رو به جا آورد، فلهو فی اثرها دعوتون مستجابه، در پی اون نماز واجب یک دعای مستجاب برای او خدا در واقع مقرر کرده. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاس و اوقات لا یحجب فیها دعا و لله تعالی، فرمودن سه هنگام و وقت است که دعا از خدای متعال محجوب نمیمانه. حالا اون سه تا وقت چیه؟ فرمودن فی اثر المکتوبه، اولین وقت به دنبال نماز واجب به جا آوردن، این دعایی که اینجا میکنه محجوب نمیمونه، میرسه به پیشگاه خدا، بالا میره. و عند نزول القطر، و هنگام فرود آمدن باران، اون موقع هم وقت استجابت دعاست، دعا راه پیدا میکنه به منظر الهی. و سوم و ظهور آیت معجزه لله فی ارضه یا فی خلقه، هر دو جور روایت شده. سومم هنگامی که یک نشانه و یک آیه معجزه آمیزی از خدای متعال در روی زمین یا در بین مردم آشکار می شود و ظهور می کند. بنابراین اولین مورد که نشون میده مهمترین بوده که اول بیان شده، در پی نماز واجب دعا حتما به محضر الهی راه پیدا میکنه و محجوب نمیمانه. و اما این حدیث یه مقدار لحن تهدیدآمیز داره نسبت به ترک دعا بعد از نماز، از پیغمبر اکرم است. حضرت فرمودن اذا فرغ العبد من الصلاة، وقتی که بنده فارغ شد از نماز، نمازش رو خوند، و لم یسأل الله حاجته، اما به دنبال نماز هیچ حاجتی را از خدای متعال درخواست نکرد، یقول الله لملائکته، خدای متعال به ملائکه خیش میفرماید انظروا الی عبدی، و همه نگاه کنید به بنده من، فقد ادا فریضتی و لم یسأل حاجته منی کأنه قد استغنا عنی، ای بنده من نمازش رو به جا آورد اما بعد از نماز حاجتش رو از من درخواست نکرد، گویا خودش رو بی نیاز از من میبینه. خذوا صلاته فضربوا بها وجهه، این نمازشو بگیرید بزنید تو صورتش.
من چنین نمازی رو نمیپذیرم.
من که نیازمنده به نماز او نبودم، نمازی که بوی بی‌نیازی از خدا میدهد. بنابراین دعا کردن ابراز نیاز است. توی همون نوشته هایی که عرض کردم توی طبیب عشق و توی رخت و شیدی دار راجع به بحث دعا مفصل جنبه های متنبع و مهم و ظریفی رو اشاره کردیم، یه بعدش هم همینه که اصلا دعای اولیاء بزرگ خدا نوعی اظهار عجز و فقر و نیستی و کاستی و جهل و امثال ایناست در برابر خدای عظیم قدیر غنی جواد کریم. این خودش یه عبادت بسیار برجسته و بزرگه. یعنی نفس این که خدایا من فقیرم تو غنی، من جاهلم تو عالمی، من ضعیفم تو قوی، من مملوکم تو مالکی، من مخلوقم تو خالقی. یعنی دعا ابراز این هاست. یک بعد دعا اینه، ابراز حاجت و نیازمندی است، اظهار فقر است در پیشگاه خدا، اظهار عبودیت و بندگی و توحیدستی است در پیشگاه خدا. لذا نمازی که این توش نیست، در پی اون نماز چنین روحیه‌ای ظهور نمی کند در بندهی که نماز گذارده، این نماز ارزشی نداره. خدای متعال می فرماید که بگیرید بزنید تو صورت خودش، من که نیازمنده به نماز او نبودم. او باید بهره می برد، این روحیه زیبا و عظیم رو از این نماز کسب می کرد و بعد از نمازش اظهار خضوع و بندگی و نیازمندی پیشگاه من می کرد. این گویا احساس استغنا می کنه در برابر من. این نماز به چه درد میخوره؟ به خودش برگرد. خب همونجور که عرض کردم نکات ظریفی رو در بحث دعا اشاره کردیم تو اون نوشته ها، منتها یه بابی از ابواب کتاب مصباح الشریعه که منسوب به امام صادق علیه السلام است در زمینه دعاست. من به ذهنم اومد این رو براتون بخونم که حالا این دعاهایی که بعد از نماز میخوایم بخونیم که حالا به بعضی هاش هم اشاره میکنم و این دعاها بسیار متنوع و هر کسی به تناسب حال خودش باید دعای مناسب خودش رو برگزیند و اون دعا رو بخونه در تعقیبات نماز. حالا اون حالی که باید در این دعا خوندن باشه و ادبی که باید باشه رو از این باب کتاب مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام براتون میخونم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود احفظ ادب الدعا. حضرت فرمود ادب دعا رو مراعات کن. منظر من تدعو، دقت کن ببین داری کی رو صدا میزنی، چه کسی رو میخوانی. و لماذا تدعو، دقت کن ببین برای چی او رو صداش داری میزنی، برای چی دعا میکن. و حقق عظمت الله و کبریاءه، و عظمت خدا و کبریایی خدا رو محقق کن در جانت. یعنی ببین عظمت الهی رو و حقارت خودت رو در برابر خدا. و آین به قلبک علمه به ما فی ضمیرک و اطلاعه على سرک و ما تکون فیه من الحق و الباطل. و با چشم دل خودت ببین که خدا به اون چه که در ضمیر تو پنهان است آگاهه. اینجوری نیست حالا تو داری به خدا میگه خدای فلان چیزو به من بده، خدا قبل از اینکه تو بگی این نیاز رو در درون تو تشخیص نداده باشه. نه، با چشم دل ببین که خدا آگاه است بر درون تو و خبر دارد بر اسرار تو، اطلاع داره از اسرار تو، با خبره و خبر داره که چه چیزی حقه و چه چیزی باطله، در چه چیزی حقه و در چه چیزی حق نیست. و عرف طرق نجاتک و هلاکک. اینا ادب‌های دعاست ها. حضرت فرمود برو معرفت پیدا کن، بشناس که راه نجات تو و رهایی تو کدومه و راه هلاکت تو کدومه. بررسی کن ببین چه چیزی ممکنه تو رو نجات بده و رهایی ببخشه و چه چیزهایی ممکنه تو رو به هلاکت برسانه و نابود کنه. چرا؟ کیلا تدعو الله به شیئن عصا فیه هلاکوک و انت تظن ان فیه نجاتک. فرمودن به خاطر این که نکند یه وقت تو بری دعا بکنی، خدا رو بخوانی، از خدا بخواهی چیزی رو که هلاکت تو درونه، به گمان این که در این چیز نجات توست. بعد شاهد از قرآن آوردن حضرت، قال الله تعالی و ید ال انسان به شر دعاه او بالخیر و کان الانسان عجولا. خدای متعال در قرآن میفرماید انسان دعا میکند، چیز شر رو از خدا میخواهد، همون گونه که در دعا چیزهای خیر رو برای خودش میخواد از خدای متعال. و انسان بسیار عجوله، شتاب زده، ابراز نیاز میکنه، نمیره فکر کنه، بررسی کنه. حالا من ثروت برام شیرینه به کامم، اما آیا این چیز شیرین مایه رشد منم خواهد بود، مایه رهایی من از تعلقات هم خواهد بود، یا منجر میشه به اسارت بیشتر من، هلاکت من؟ این پست و مقامی که میخوام، اون لذت و نمیدونم شیرینی که میخوام، اون شهرت و خوشنامی که میخوام، خب طبیعتا آدم ها میل به اینها دارن دیگه. خب برو بررسی کن ببین آیا این چیز شیرینی نیست که برای تو یه بیمار کشنده است اگر بخوری. و خدا اگر به تو نداده به خاطر این بوده که پرهیز داده به تو مثل یه پزشک، چون برات ضرر داشته. بنابراین وقتی میخوای دعا کنی اول برو ببین راستی چی به خیرته و چی به زیانته. هر چیز لذت بخش جذاب ظاهری رو نرو بخواه از خدا. اینا ادب‌های دعاست. و تفکر مازا تسألو و کم تسألو و لمازا تسألو. قبل از دعا کردن برو فکر کن ببین برای چی داری درخواست میکنی، یه چیزی که میخوای برای چی میخوای، برای خوشی دنیا میخوای یا برای سعادت اخروی میخوای، برای خوشگذرانی و عیاشی میخوای یا برای تعالی و تکامل خودت میخوای. و کم تسألو، چه مقدار میخوای، چه مقدار از این چیزی که داری درخواست میکنی برای تو خوبه، به چه میزان. و لمازا تسأل، برای چی میخوای اصلا درخواست میکنی. بر دعا استجابت الکل من کل الحق. حضرت فرمود اصل دعا، حقیقت دعا باید به قصد اجابت فرمان خدا باشه. یعنی دعا که میکنی اصلا قصد اصلی این باشه خدایا تو امر کردی دعا کن و من اطاعت امر تو رو میخوام به جا بیارم در دعا کردن، در مقام اجابت امر حق دعا بکنی. و تذویب المحجت فی مشاهدت رب. و تو دعا باید قلبت ذوب بشه، اون خون عمیق ترین جای قلب تو که محجه است، او در مشاهده پروردگارت باید ذوب بشه. وقتی داری دعا میکنی با خدا داری حرف میزنی. و ترک الاختیار جمیعا، هرچی غیر خدا رو باید ترک کنی، همه چیز غیر خدا رو ترک کنی، هر کسی هر چیزی جز او رو ترک کنی، یا اساسا اختیار و گزینش خودت رو ترک کنی. اختیار خودت رو تحویل خدا بدی، بگی خدا یا اختیار به کسی میاد که علم داره، من جاهل که تشخیص نمیدم چی برام خوبه چی برام بده، اختیار به من نیومده، من اومدم تسلیم شما بشم. این اختیاری که به تو دادن ارزشش به اینه که این اختیار رو دو دستی بدی، تحویل خودش بدی، بگی خدایا منی که فهم ندارم، جاهلم، اختیار دادی دستم، خب این اختیار رو به ضرر خودم به کار میبرم. خدایا با همین اختیاری که به من دادی، با آزادی و اختیار این اختیارم آوردم، بدم تحویل خود شما. مختار بودن به شما میاد که علم داری، نه به من که جاهلم. من میخوام تسلیم شما باشم. و ترک الاختیار جمیعا و تسلیم الامور کلها ظاهرا و باطنا الالله تعالی. و اینکه همه کارهای خودت رو، چه امور ظاهری چه امور باطنی خودت رو، همه رو تسلیم خدا بکنی. اینا ادب دعاست. تسلیم خدا بکنی، بگی خدای همونی که خودت تشخیص میدی، همونی که خودت خوب میدونی، همونی که تو مصلحت میدونی، من از کجا میفهمم مصلحتم در چیه. بعد حضرت فرمودن فإن لم تأت بشرط دعاء فلا تنتظر الإجابة. فرمودن اگر تو شرایط دعا رو مراعات نکردی و به جا نیاوردی، انتظار اجابت نداشته باش. فانه یعلم السر و اخفا، چرا که خدای متعال هم سر تو رو خبر داره و هم اون لایه‌هایی که عمیق‌تر از سر توست که اخفاست، حتی اخفای تو رو هم، اخفا من السر. و یه چیزایی آدم سر انسانه به کسی افشا نمی‌کنه، برملا نمی‌کنه، یه وقتی چیزی از اون سرم مخفی تره. فرمود خدا هم سرهای تو رو میدونه، همون چیزایی که از سرهای تو مخفی تره همه اونا رو خبر داره. تو اگر این روحیه تسلیم، این روحیه واگذاری اختیار خودت به خدا، این روحیه دعا کردن فقط به قصد فرمان بردن از امر خدا که فرمود دعا کنی، اگر اینا نباشه خدا تو درون تو میبینه اینا رو. فلعلک تدعوه بشیء قد علم من سرک خلاف ذلک، نکنه تو دعات بازی داری در میاری، نکنه میگی خدا یا مقامات عارفین رو به من بده، به من یک کنج خلوتی برای عبادت بده، یک زندگی ساده زاهدانه به من روزی کن، اما ته دلت طالب شهرتی، طالب ثروتی، بازی داری در میاری، اونم پیش خدا. پناه بر خدا. فرمود چه بسا خدای متعال ببینه که تو داری چیزی رو به زبان دعا میکنی که تو باطن ضد او رو و خلاف او رو طالبی. قال بعض الصحابه لبعضهم انتم تنتظرون المطر بالدعاء و انا انتظر الحجر. فرمودن یکی از صحابه به دیگران گفت، ظاهرا خوشسالی بود و رفتن سراغ یه بزرگی، ازش خواستن که نماز باران بخون. اون بزرگ گفت که نماز استسقا و نماز باران میخونم، ولی شما چشم به راه آمدن بارانید بعد از این نماز، من چشم به راه فرود آمدن سنگ و عذابم. با این رفتارهایی که ما داریم مستحق فرود آمدن بارانیم یا فرود آمدن عذاب؟ وَعْلَمْ اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ أَمَرَنَا بِالدُّعَا لَكَانَ یا لَكُنَّا، هر دو جور روایت شده، اَذَا اَخْلَصْنَا الدُّعَاءَ تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِالْإِجَابَةِ. فرمود بدان این رو هم که اگر نبود امر خدا به دعا که به ما فرمان داد برید دعا کنید، اگه این امر رو نکرده بود، حتی اگر چنین امری هم نکرده بود، وقتی که ما خالصانه دعا میکردیم خدا یقینا تفضل میکرد با اجابت اون دعا نسبت به ما. فکیفه وقد زمن ذلک من عطا به شرایط دعا، و این چگونه است در حالی که حالا میدونیم که خدا هم امر کرد دعا کن و هم تضمین کرد که اجابت کنه دعا. فرمود ادعونی، این امرش، استجب لکم، اینم تضمین اجابه. فرمود اگر امر به دعام نکرده بود خدا اینقدر صاحب فضل عظیم است که اگه کسی خالصانه دعا میکرد یقینا اجابت میکرد. حالا چه برسه به این که هم امر کرده به دعا کردن، هم تضمین کرده اجابت رو. و سؤل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عن اسم الله الاعظم، حضرت فرمودن از پیغمبر اکرم سوال شد در مورد اسم اعظم، چون میدونید اسم اعظم چیزیه که اگه کسی بدانه با اون اسم میتونه همه خواسته هاش رو عملی بکنه. از حضرت رسول سوال کردن که اسم اعظم چیه؟ فقال کل اسم من اسماء الله اعظم. حضرت فرمودن همه اسماء خدا اعظمه. میگه خدا اسم کوچیکم داره؟ همه اسماء خدا اعظمه. ففرق قلبک عن کل ما سواه ودعه به ای اسم شئت. حضرت فرمودن قلب خودت رو از غیر خدا فارغ کن، که دیگه توجهی به احدی غیر خدا نداشته باشی، چشم امیدی به احدی غیر خدا نداشته باشی، بعد با هر اسمی که میخوای خدا رو صدا بزن، پیش فرق نمی کنه. فلیس فی الحقیقت لله اسم دون اسم، در حقیقت خدا اسم جدای از اسم دیگه نداره، که حالا یه دونه از این اسما اسم خاص خدا باشه، اسمای دیگه اسمای خاص نباشه، نه، اون حقیقتی که مسمای این اسم یکیه. ولو به اعتبارهای مختلف نامهای مختلفی بر اون نهادن، اما خود صاحب نام که یکیه. دقت میکنید؟ اگه روی نفر چند تا اسم بذارن، خب به هر کدوم از اون اسما صداش بزنن، اون شخصی که صدا زده میشود که واحده، ولو با نامهای مختلفی، وقت با نام کوچیکش صداش میزنن، یه وقت با فامیلیش نام فامیلش صدا میزنن، یه وقت با شهرتش صداش میزنن، ولی اون فردی که صدا زده میشه که یکیه. الله هم که میگی درسته اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالی است، اما اون حقیقت چه بهش بگید الله، چه بهش بگید رحمان، چه بهش بگید کریم، چه بهش بگید ودود، یه نفر معینه دارید صدا میزنید. اینجوری نیست که مسمای کریم یک کسی باشه، مسمای ودود یک کسی دیگه باشه، مسمای الله یک کسی دیگه باشه. نه، اون حقیقتی که قراره پاسخ به شما بده و اجابت بکنه یه نفره. اینا اسمهای مختلفه. دقت میکنی؟ مثل یک کسی که فرض کن یه آقایی، خب یه اسم کوچیک داره، یه نام فامیلی داره، بعد مثلا تو خانواده پدره، نسبت به همسرش شوهره، مثلا تو محل کارش رئیسه. خب اینا اسمای مختلف، اعتباری، اعتبارهای مختلف، مسمای همین اسما یک شخص واحده، چند نفر که نیست که. فرمود فلیسه فی الحقیقت لله اسمون دون اسم، در حقیقت خدا اسمی جدای از اسم دیگه ای نداره. اون مسمایه که بل هو الله الواحد القهار، بلکه او همون هوست که الله است و واحد است و قهار است. مقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا. باز امام صادق علیه السلام به حدیث دیگری از پیغمبر اشاره فرمودن، نه همش در آداب دعاست. فرمودن پیغمبر اکرم که خدای متعال دعا رو از قلبی که در واقع بی توجه است، این دعا رو اجابت نمی کنه. یعنی به زبان یه چیزی گفتی، شما اصلا توجه نداشتی به خدا، توجه نداشتی به این که چی داری از خدا میخوای، دقت میکنی، بی توجه به یه چیزی خواستی، دقت توش نبود، توجه بهش نبود، فهمون این دعا رو خدا اجابت نمیکنه. قال صادق علیه السلام اذا اراد احدكم ان لا يسأل ربه الا اعطا فليئس من الناس كلهم. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که یکی از شما میخواد که از خدا هیچی درخواست نکنه مگر اینکه خدا اون درخواست او رو عملی بکند، باید یأس از همه مردم پیشه کنه، قطع امید از همه مردم بکنه، چشم امیدی به احدی نداشته باشه. اگر میخواد همه دعاش بدون ردخور اجابت بشه، یعنی بشه یک عبد مستجاب الدعوه، رمزش در اینه که چشم امیدی به احدی نداشته باشه. اگر داری دعا میکنی، از خدا میخوای، اما کنار ذهنتم اینه که آره فلانی هم سفارش منو کرده، خدایا این کار من عملی بشه، ولی امیدم داری به این که حالا مثلا فلانی هم همراهی کنه، فلانی هم مثلا کارشکنی نکنه، فلانی هم سفارش بکنه، فلان. این دعا نیست که، دعا تنها از خدا خواستنه. میگم انشالله مراجعه کنید حتما به طبیبش، خب در توشه دیدار بحث دعا. وقتی شما از خدا و غیر خدا توامن میخوای، این دعا نیست، یه همچی چیزی اصلا نه اسمش دعاست، نه خدا امر به انجامش کرده، نه خدا تضمین به اجابتش کرده. رضا اجابت نشدن دعاهامون یکی از دلایلش همینه، یأس مطلق از همه خلایق. حالا اون خلایق یکشم خودم هم دیگه، امید ببندم به زرنگیم، به تیزهوشیم، به معلوماتم، به تخصصم، به نمیدونم مهارتم، به هنرمندیم، به امثال اینا، به خودم امید ببندم یا به خلق امید ببندم، به پارتیام، به نمیدونم همراهانم، به حامیانم، به فلان. این دعا نیست دیگه اصلا. فرمود امام صادق علیه السلام وقتی که یکی از شما اراده می کند که از پروردگارش درخواستی نکند مگر اینکه اون درخواست اجابت بشه، راهش اینه که قطع امید بکنه از همه خلق. ولا یکن رجاؤه الا من عند الله عز وجل، و امیدش هم جز به اون چه که امید میبنده به خدا نباشه، به احدی غیر خدا امید نبنده. فاذا علم الله تعالی ذلک من قلبه لم یسأله شیئاً الا اعطاه. وقتی خدا از قلب او خبردار میشه که این واقعاً به احدی غیر خدا امید نبسته و فقط امیدش به خداست و قطع امید نسبت به همه خلق کرده، اون موقع این بنده هیچ چیزی رو از خدا درخواست نمی کنه مگر اینکه خدای متعال به او عطا میکنه. فاذا اتیت بما ذکرت لك من شرائط الدعاء و اخلصت سرك لوجهه فابشر باهدا فلاف. حضرت فرمودن هنگامی که آنچه که از شرایط دعا برات نقل کردم اینا رو مراعات کردی و سر خودت رو هم خالص کردی برای خدا، متوجه فقط به خدا بودی و احدی غیر خدا نظر نداشتی، در اون صورت به یکی از این سه چیز بشارت باد بر تو. اما ان یعجل لک ما سألت، اولین اینه که ممکنه خدای متعال بلا فاصله اون چیزی رو که درخواست کردی به تو بده. و اما ان یدخر لک ما هو افضل من، ممکنه این چیزی که الان درخواست کردی خدا ببینه به خیرت نیست، به جای اینکه اینو الان بهت بده این دعای تو رو ذخیره میکنه یه چیزی که به مراتب از این پرفضیلت تر و ارزشمندتره، او رو برای تو مقدر میکند. و اما ان یصرف عنک من البلاء مولا و ارسله علیک یا الیک لهلکت. و سومین چیزی که ممکنه خدا در قبال این دعا برات عملی بکنه اینه که یه بلایی که به سمت تو داشت میومد و اگر این بلا رو فرستاده بود به سمت تو، تو رو نابود میکرد، هلاکت میکرد. خدا به خاطر همین دعایی که تو کردی او بلاها رو از تو برگردوند. پس اگر دعا با شرایطش به جا بیاد یکی از این ستا اثر رو داره، یا بلا فاصله اون خواسته داده میشه، یا اگر اون خواسته به مصلحت شخص نباشه خدا یه چیزی خیلی بزرگتر از اون خواسته برای این ذخیره میکنه که بهش بده. سومم این که نه، یه بلای عظیمی داشت میومد به سمت این که اگه رسیده بود به این نابود شده بود و خدای متعال به برکت اون دعایی که این کرد اون بلا رو از او گرداند. بعد از ذات فرمودن قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی للسائلین. امام صادق فرمودن، پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال میفرماید که کسی اگر یاد من، ذکر من او رو چنان مشغول بکنه که اصلا فراموش کنه درخواست کردن از من رو. رفته بود در خونه طرف از طرف یه چیزی بگیره، بعد طرف رو که دید اصلا محو به این طرف شد، اینقدر این طرف دوست داشتنی دل رو با بود که اصلا یادش رفت که من اومده بودم مثلا فلان چیز از این بگیرم، اصلا محو جمال این شد. خب فرمود اگر اینجوری بشه فرد، چون میدونید که اول راه خدا دون میپاشه برای اینکه شکار کنه، دون میپاشه. یکی از دونایی که خدا میپاشه چیه؟ همین حاجت هاست، این احتیاجاتی که خدا ایجاد میکنه تو زندگی ما، یکی پول نداره، یکی نمیدونم شوهر نداره، یکی زن نداره، یکی بچه دار نمیشه، یکی کار نداره، یکی بالاخره هر چیزی دیگه، بالاخره متنبه. اینا دونایی که خدا پاشیده، این دونا رو خدا پاشیده. چرا؟ چون ما که عقلمون نمیرسه خدا چقدر خوبه که به خاطر خود خدا بریم سراغ خدا. به خاطر این حاجت ها، این حاجت ها رو داد، بعدم گفت میخوایی مشکلاتت حل بشه بیاد در خونه ما. ببین دون پاشی، شما به خاطر این حاجت ها رفتی در خونه خدا رو زدی، همین که خدا گفت لبیک عبدی، دیدی خدایا او جمال چنان دلت رو برد، هوش از سرت پرید، اصلا فراموش کردی خواستت رو، فراموش کردی که اصلا برای خواسته اومده بودی، مشکلی داشتی. گفت گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم، چه غم از دل برود چون تو. فراموش کرد اصلا. حالا خدای متعال فرمود کسی که یاد من، توجه به من سبب بشه که او اصلا فراموش کنه درخواست کردن از من رو، من به او چیزی عطا میکنم که افضل است از همه چیزهایی که به کسانی که خواسته هاشون رو از من درخواست کردن دادن. چون کسایی که اومدن چیزایی رو درخواست کردن، یکی پول خواست بهش دادن، یکی شغل خواست بهش دادن، یکی کسی مریض بود مریضش خوب کردن، خب درسته، اما اون کسی که فراموش کرد خواستش رو، من چی بهش دادم؟ خودم رو بهش دادم، خودم رو بهش دادم، دیدار خودم رو، آشنایی و صمیمیت با خودم رو بهش دادم. این افضل از همه اون پول و نمیدونم شغل و فلان اینا نیست؟ خیلی بزرگتر گیرش اومد که این یادش رفت چیزی بخواد از خدا، چنان مشغول یاد حق شد که حوائج و درخواستاش رو فراموش کرد. قال الصادق علیه السلام لقد دعوت الله مرتن فاستجاب لی و نسیت الحاجه. امام صادق علیه السلام فرمود یه بار من دعا میکردم، اینا رو گفتیم و عرض کردم تو بحثای دعا، نمیخوام برگردم، ولی این نکته رو بگم. میدونید دعا به معنای صدا زدن است، نه درخواست کردن. شما یه کسی رو دوستش داری صداش میزنی فلانی، اونم میگه بله، این بله هم یعنی اجابت، صداش میزنی او به شما میگه بله، به این صدا زدن میگن دعا، به اون بله گفتن هم میگن اجابت. این صدا زدن الزاماً توأم با درخواست یه چیزی لازم نیست باشه. گفتم درخواسته رو خدا بهانه کرد که ما بلکه بریم خدا رو صداش بزنیم، یه یا الله بگیم، بعد اونم بگه لبیک عبدی. این لبیک عبدی که گفت این اجابته، اجابت این نیست که حالا اون چیزی که من مثلا نیازمند بودم اون رو به من داد، یا اون چیزی که من میخواستم اون رو به من داد، نه، اجابت همون لبیک عبدی است. امام صادق علیه السلام فرمود یه بار من خدا رو صدا زدم، خدا هم اجابت کرد، فرمود لبیک و نسیت الحاجه. این لبیکی که گفت سبب شد که من اصلا اون چیزی که احتیاج داشتم رو فراموش کردم. لأن استجابته به اقباله علی عبده عند دعوته اعظم و اجل من ما یرید من حال عبد. فرمود میدونی چرا من امام صادق یادم رفت اصلا چی میخواستم؟ به خاطر اینکه این استجابت خدا، این لبیکی که خدا میگه، این لبیکی خدا میگه رو میکنه به بندش، اقبال میکنه به بندش و به بندش میگه بله چی میخوای عزیز دل من، همین بلهی که میگه و این رو کردن و توجهی که خدا میکنه به عبدش، این اعظم و اجل است از اون چیزی که این عبد از خدا میخواست. ولو کانت الجنت و نعیم هل ابدی، ولو این که این بنده رفته بود در خونه خدا که بهشت و نعمتهای جاودان الهی رو از خدا بخواد. اون لبهی که خدا از بهشت و زندگی سرشار از نعیم اخروی هم ارزشمندتره. اون لبهی که خدا، انشالله این حقایق رو خدا به جانمون بچشانه، بفهمیم که یعنی چی که لبیک خدا حتی از بهشت و همه نعمتهای جاوید اخروی دنیا و در واقع این متاع قلیل دنیا که هیچ، اون نعم جاودانه اخروی هم همش رو هم بذاری به گرد پای یک لبیک از جانب خدا نمیرسه. اون لذت و شیرینی و حلاوتی که محبان الهی، عاشقان خدا میبرند از اون لبک اصلا قابل مقایسه نیست. که خدا توجه کرد، رو کرد به این بنده، خدا میدانه یعنی چی. ولیس یعقل ذلک الا العالمون المحبون العارفون سبت الله و خواصه. حالا ولیس ولکن لام نقل شده، ولکن لا یعقل و ذالک. فرمود ولیکن این حقیقتی که به شما گفتم که اون رو کردن خدا و لبیک گفتن خدا ارزشش حتی از بهشت و نعمتهای جاودان اخروی هم بیشتره، این حقیقت رو تعقل نمی کند، نمی فهمد، مگر کسانی که برخوردار از علم و آگاهی هم، دل سپرده و عاشق خدا هستند و عارفند، به معرفت رسیدند و از بندگان برگزیده و خاص خداوندند. اینها اونان که میفهمن یعنی چی، حقیقت درک رو دارن. ما ممکنه الفاظش رو تکرار کنیم، بخونیم از رو ترجمه کنیم، اما این غیر از چشیدن و در واقع تجربه کردن اون حقیقته، این فقط در دسترس اولیاء بزرگ خدا است. خب امیدواریم خدای متعال همین نکته ای رو که بحثمون باش پایان یافت، یعنی درک لذت اقبال و لبیک الهی رو به برکت پیامبر و خاندان بزرگوارش و به حرمت خون به ناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام و فرزندان برومند و برادران رشیدش انشاءالله نصیب همه ما بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.